بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه رو تا انتها داشته باشید. تهوع و استفراغ در کودکان موضوع این برنامه است که به اون میپردازیم. از اظهارات تخصصی جناب آقای دکتر رضا مسعودی، فوق تخصص اطفال، هم در ادامه برنامه بهره میبریم. استفراغ کردن زمانی رخ می‌دهد که انقباضات عضلات دیوارهای معده موجب می‌شود که مقدار زیادی از محتویات معده به طرف بالا و به مری بازگردند و از طریق دهان یا بینی خارج شوند. استفراغ با بالا آمدن غذا یا تف کردن متفاوت است. منظور از بالا آمدن غذا یا تف کردن این است که مقداری از غذا یا مایعات بدون اراده به دهان باز می‌گردد. در این حالت غذاها از مری بالا می آیند و وارد دهان می شوند. بالا آمدن غذا یا تف کردن آن در بین نوزادان بسیار شایع است و موضوع نگران کننده نیست. اما استفراغ کردن در صورتی که موجب از دست دادن مقدار زیادی از مایعات شده و منجر به بی‌آب شدن بدن کودک شود می تواند خطرناک باشد. عفونت ویروسی یا باکتریایی، احتقان یا عفونت تنفسی مانند سرماخوردگی می تواند موجب استفراغ شود، خصوصا اگر کودک شما به شدت سرفه می کند. همچنین خلط هایی که در دوره سرماخوردگی ایجاد می شود ممکن است به طرف پشت حلق پایین برود و معده را تحریک کند. بسیار از کودکان به طور غیر ارادی برای خارج کردن خلط از بدن خود استفراغ می کند. عفونت معده یا دیگر بیماری‌های گوارشی نیز دیگر علت شایع استفراغ در کودکان است. در صورتی که یک ویروس یا باکتری مخاط داخلی معده یا روده را عفونی کند، کودک علاوه بر استفراغ دچار اسهال، بی‌اشتهایی، دلدرد و تب نیز می‌شود. استفراغ کودکان معمولاً بعد از 12 الی 24 ساعت برطرف می‌شود. گریه کردن طولانی مدت می تواند موجب اختناق گلو شده و ایجاد واکنش تهوع آور کند و نهایتاً منجر به استفراغ کودک شود. هرچند استفراغ کودک در حین گریه ممکن است به نظر ناخوشایند بیاید، اما این مورد هیچ آسیب فیزیکی به کودک شما نمی زند. اگر کودک شما بعد از استفراغ به نظر سالم می آید، پس دیگر هیچ جای نگرانی نیست. برخی از کودکان در هنگام حرکت دچار بیماری حرکت یا حالت تهوع می شوند. در صورتی که شما در حین انجام کارهای روزانه زیاد با ماشین خود به اینجا و آنجا می روید و کودک خود را همراه خود می برید، این موضوع می تواند برای شما مشکل ساز شود. متخصصین معتقدند بیماری حرکت زمانی رخ می دهد که بین آنچه کودک می بیند و آنچه با بدن خود مانند گوش میانی و برخی عصبها از حرکت حس می کند ارتباط برقرار نباشد. اگر کودک شما ماده سمی مانند دارو، گیاه، مواد مخدر یا مواد شیمیایی را قورت بدهد ممکن است استفراغ کند. همچنین ممکن است کودک بر اثر خوردن یا نوشیدن آب و غذای آلوده دچار مسمومیت غذایی شود. شروع ناگهانی استفراغ های مکرر که تداوم داشته باشد می تواند نشانه بروز یک عارضه نادر گوارشی باشد که در آن روده ها دچار انسداد می شوند. دوستان و عزیزان شنونده، در بخش کارشناسی برنامه استفاده می‌کنیم از اظهارات تخصصی جناب آقای دکتر رضا مسعودی، فوق تخصص اطفال. به اتفاق می‌شنویم.
در علم پزشکی در واقع ما 4 واژه در این خصوص داریم. واژه اول تهوع که اصطلاح لاتینش نوزیا هست. واژه دیگر برگرداندن یا ریگورجیتاسیون هستش یا ریگورجیتیشن. واژه بعدی استفراغ یا وامیتینگ. و بالاخره واژه آخر عق زدن یا ریتچینگ هستش. هر کدوم از اینها مفاهیم خاص خودشو داره. تهوع در واقع احساس ناخوشایندی هست یا احساس نامطبوعی هست از قریب الوقوع بودن برگرداندن مواد غذایی که خوردیم. همینطور که در واقع در خود تعریف مستتر هست، فرد باید این احساس رو درک بکنه. یه احساس درکیه. جایگاهش هم در قشر خاکستری مخ هست. بنابراین نوزادان و نوباوگان تا زمانی که اون سیناپس ها و اون به اصطلاح مراکز عصبی قشر مخشون فعال نشده، قطعاً از بیان این موضوع به اصطلاح ناتوان هستن. پس بنابراین بحث تهوع برای نوزادان و شیرخواران تقریبا میشه گفت خیلی کارایی و کاربرد نداره. انسانهای بالغ بسیار هم کارایی داره. واژه بعدی ریگورجیتاسیون یا ریگورجیتیشن یا برگرداندن هست. به برگشت محتویات غذایی خورده شده از معده به مری و مترتب آن به دهان بدون فرس و فشار و در واقع ریختن یا ریزش اون بدون فرس و فشار رو ریگورجیتاسیون یا ریگورجیتیشن یا برگرداندن میگیم که یک واقعه نسبتاً شایعی در اغلب شیرخواران هست که در ارتباط با همون باور هم، حالا من خودم یه مقدار کمک میکنم شنوندگان عزیز رو، در همون باور هم ما منظورمون این بود که این برگردوندن رو از استفراغ بتونیم افتراق بدیم، چون یک پدیده تقریبا میشه گفتش که شایع و یک پدیده تکاملی در شیرخواران هست. به این دلیل که حجم معده کمه، طول مری کوتاه هست، زاویه‌ای که مری به معده اتصال پیدا میکنه که اون زاویه و اون خواستگاه و اون جایگاه رو کاردیا اصطلاحا میگیم در اصطلاحات پزشکی، هم یک زاویه منفرجه داره. نه و چیزی هم که به هر حال شیرخوار و نوزاد میخوره کاملا مایع هست. حالا انشالله که اغلب شیرخواران ما به توصیه‌ای که همیشه ما داریم شیر مادر استفاده میکنن. حالا اگر بنا به دلایلی مجبور باشن از شیر خشک و فرمولا هم استفاده کنن، به هر حال غذاشون مایع و آبکی هست. همه اینها باعث میشه که به هر حال مقداری از اون ماده غذایی، اون شیری که نوزاد و شیرخوار خورده، در هر نوبت شیرخوری برگرده بیرون بریزه. پس بنابراین یه پدیده معمولی هست. میرسیم به واژه استفراغ یا وامیتینگ. استفراغ به برگرداندن محتویات گوارشی و غذایی از معده به مری و مترتب آن دهان با فرس و فشار هست که در واقع یک مکانیزم و رفلکس بدن کاملا هم پیچیده و تنظیم شده و هماهنگ. این میتونه بیماری باشه و میتونه باز تحریکی، که اصطلاحاً استفراغ‌های تحریکی رو ما خیلی بیماری و دیزیز نمیشناسیم، اما به هر حال این مسئله مهمتری هست و احتیاج به بررسی و رسیدگی داره. شاید اینجا باز بگیم که اگر واقعاً برگردوندن محتویات غذایی حتی در نوزاد ما با فشار و ناراحتی و بیقراری همراه هست، اینجا جاییه که باید حتما یک پزشک و درمانگر وارد عمل بشه و نوزاد ما رو به اصطلاح مورد معاینه و بررسی قرار بده. باید عق زدن یا ریچینگ عبارت است از فرس و فشار بدون برگرداندن مواد غذایی. یعنی در واقع موقعی هست که اون مکانیسم دخیل در استفراغ فعاله، اما محتویات مواد غذایی دیگه در معده نیست. و شاید بتونیم بین این 4 واژه‌ای که ازش نام بردیم، یعنی نوزیا، تهوع، ریگورجیتاسیون یا برگردوندن، وامیتینگ یا استفراغ، بگیم عق زدن یه پدیده جدیتری هست. پس بنابراین اگر طفل ما حتی فرد بزرگسالی مرتبا دچار عوق زدن و فشار به دستگاه در واقع گوارشیش هست اما محتویاتی خارج نمیشه، این یک به اصطلاح خود همین مسئله یک نکته کلیدی و مهم برای بررسی و ویزیت اون فرد رو میطلبه. آنورکسیا و بی‌اشتهایی باز فقط در فیلد گوارش جا ندارد، بلکه گاهی اوقات مسائل عصبی، سایکولوژیک، روانشناختی، مسائل متابولیک، مسائل اندوکرین، حتی مسائل هماتولوژی خونی درش به اصطلاح دخیل هستند. بنابراین اگر واقعا ما یک بی‌اشتهایی و غذا نخوردن طولانی رو در یک به اصطلاح حتی یه فرد بالغ هم فرقی نمی‌کنه، حالا چون فیلد کاری ما امروز و این ساعت در ارتباط با اطفال هست، برای راهنمایی والدین باز به خصوص مادران عزیز عرض می‌کنم، اگر واقعا این روی رشد بچه تاثیر گذاشته، روی وزگیری بچه تاثیر گذاشته، روی خلق و خوی بچه تاثیر گذاشته، خواب و بیداری بچه رو به هم زده، حتما به یک متخصص اطفال مراجعه بکنن. حالا همکاران متخصص اطفال ما با بررسی‌های اولیه که انجام میدن، اگر نیاز ببینن اونها رو به یک متخصص گوارش، اگر نیاز بدونن به یک متخصص اندوکرین، اگر نیاز بدونن به هر حال در فیلد مختلف ارجاع میدن. پس بنابراین این پدیده همونطور که گفتم یک چیز به هر حال خیلی ساده نیست، پیچیدگی های زیاد داره، اما تجربه چندین ساله خود من اینو میگه که همه مادران از غذا خوردن و نخوردن اطفالشون نگران هستن، حتی مادرانی که کهنسال هستن. من عرض میکنم که اغلب بی‌اشتهایی بچه ها بیشتر جنبه تصورات و تفکرات تا حدودی، حالا نمیگم غلط، شاید حساسیت بیش از اندازه والدین رو داشته باشه. شایع ترین علت استفراغ در تمام سنین از نوزادی تا سنین کهنسالی اوورفیدینگ یا پرخوری هستش. اگر ما این پرخوریمون رو کنترل بکنیم، باور بکنیم که اصلا اولین جزء در واقع سلامت دستگاه گوارش رو رعایت کردیم. در این ارتباط به در واقع شعری که حتی جنبه ضرب المثل پیدا کرده از سعدی رحمت الله علیه اشاره میکنم: نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. پس بنابراین اگر همین که باز این سخن سعدی هم برگرفته شده از آیات و احادیث هستش، اگر همین اصل رو رعایت بکنیم، بسیار بسیار سلامت دستگاه گوارش خودمون حفظ کردیم. حالا در ارتباط با شیرخواران، اون شیرخوار این توانایی رو نداره که هر وقت به اصطلاح احساس سیری کرد دیگه دست از شیر خوردنش برداره. در گرامی هست که باید این نکته رو مد نظر بگیره، چون باز بسیاری از مواقع مادرها احساس میکنن گریه بچه ها به خاطر گرسنگیشونه، در صورتی که یک علت، حالا نمیگیم مثلا پیش با افتاده، اما یه علت ساده گریه بچه به خاطر به اصطلاح گرسنگیش هست. نوزاد شیرخوار ما ممکنه که خودشو خیس کرده باشه، ممکنه که از محیط خوشش نیومده باشه، حالا نوری، صوتی، دمایی، نیاز عاطفی داره. بسیار بسیار نوزاد نیاز عاطفی بسیار بالایی حتی به وجود مادرش داره. شنیدن صدای قلبش، تماس پوستی، تماس چشمی، تماس صوتی، تمام اینجور برنامه ها. پس بنابراین یک موضوع خیلی مثلا ساده مثل گرسنگی نیست که گریه بچه رو تحریک می‌کنه، اما مادرها اغلب این تصورشون هست، یا اینکه بعضن هم تصورشون این هست هر چه بچه‌شون رو تغذیه بیشتری بکنن و بهتری بکنن، بچه‌شون بچه چاق‌تری میشه، بچه فربهتری میشه، و به نظر عامه فکر می‌کنیم بچه چاق و فربه بچه سالمیه، در صورتی که بچه‌ای که به اندازه وزن داره بچه سالمی هست. حتی امروزه ما با موزل چاقی مواجه هستیم، نه با بحث سوء تغذیه و عرضم حضور شما سوء رشدی که قدیمتر باشون مواجه بودیم، حالا با اونم هستیم، اما الان یه موزل مهم ما باز بحث چاقی هستش.
به پایان بخت برنامه رسیدیم. با تشکر از قبول زحمت جناب آقای دکتر مسعودی و همچنین همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی، تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.